بسم الله الرحمن الرحیم. صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید، خوبان در این معامله تقصیر می کنند. قومی به جد و جهد گرفتند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر می کنند. با حمد و استعانت پروردگار باری تعالی سلام میکنیم محضر مبارک شما شنوندگان بزرگوار رادیو سلامت. با افتخار در بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شماییم. با افتخار تا ساعت 10 امشب در این بخش از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم و به رسم ادب و وظیفه پیشاپیش فرارسیدن سال روز ولادت با سعادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و روز مرد رو به محضر مبارک همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم همچنان با ما همدل همراه باشید با برنامه‌های مختلفی که توسط همکارانم از گروه‌های مختلف برنامه ساز از رادیو سلامت تقدیم شما خوبان میشه.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب‌های مقاوم به حریر، درب‌های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
به درخشش آفتاب، به سرخی غروب و به سیاهی عمیق شبانگاه که در تقلای رسیدن به روشنایی است، به پهنه نیلگون آسمان و وزش باد در شاخسار نقره‌فام سپیدار و به زیبایی موهای شما، رنگ موی مارال.
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه. با جلوس هر جا و همیشه سفره‌ها بی‌نظیر میشه. جلوس طعم زندگی
جلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
پرشتاب، پرقدرت، زونتست، سیستم کیلس، محصولی از متین خودرو. ایمن بران، متین همراه توست.
توجه، توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست کراوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک،
به قدمت سنت های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه های با هم بودن. شیرینی سنتی یزد،
محصولات آرایشی و بهداشتی فابریگاس، مراقبت از پوست و مو با فابریگاس،
پذیرش نمایندگی 021-22-21-74-95
یک حس خاص با فابریگاس SIP.IR فابریگاس.
با هم حرف بزنیم.
سلام، که سلام نام توست و به نام تو. دوستان خوبم سلام، ساعت 14:06 است. با هم حرف بزنیم. تا ساعت 14:50 من دکتر پویان مقدم، کارشناس مجری این برنامه، میزبان شما خواهم بود تا با هم دیگه در آخرین روزهای بهمن سال 1400 با شما در مورد استراب حرف بزنیم. حتما شما هم تا حالا استراب رو تجربه کردید. به نظرتون این احساس استراب ممکنه چه تأثیری بر زندگی ما بذاره؟ ما چه نوع استراب هایی داریم و هر کدوم از اونها در کدوم از ما وجود داره و ممکنه مسیر زندگی ما رو به کدوم سمت ببره؟ ترس دائم و بیش از حد، نگرانی از کارهایی که انجام ندادیم، دلشوره، احساس ناخوشایند، استراب معمولا با چنین احساساتی از راه میرسه و برای همین هم میتونه تأثیر خیلی زیادی رو زندگی ما بذاره. این که ما استراب و استرس داشته باشیم طبیعیه. اصلا تفاوت استراب با استرس چیه؟ تا چه حدی از مضطرب بودن و نگرانی طبیعیه و تا چه حدیش میتونه اختلال گونه و بیمارگونه باشه و ما آسیب بزنه؟ ما رو همراهی کنید. مشکل از اونجای شروع میشه که این احساس نگرانی و استراب از راه برسه و مثل یک مهمون ناخونده نره، بمونه. اون وقت بعد باش چی بکن؟ با اعلام ساعت 14:09 از FM 102 مگاهرتز رادیو سلامت و برنامه با هم حرف بزنیم خدمت جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک و کارشناس محترم، امروز برنامه‌مون سلام عرض ادب و خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. خوشحال هستم که در خدمتتون.
ما هم خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم آقای دکتر ناظری، و خوشحالم که مجدداً اینجا شما رو میبینم و گفتگو میکنم. خب فکر میکنم که این کلمه یه که بیشتر از هر کلمه دیگه ای تو ادبیات تخصصی روانشناسی تکرار شده، استراب، و انگار خیلی از اختلالات روانشناختی رو ما به نوعی یا به استراب ربط میدیم یا از استراب نشأت میگیریم یا استراب نتیجه اونهاست. اگه موافق باشید از اینجا شروع کنیم آقای دکتر، مثل همیشه که یه تعریف از اون چیزی که بهش میگیم استراب به همون بدید و تفاوتش رو هم با استرس بدونیم، فکر میکنم خوب باشه.
بله، در واقع استراب یک احساس ناخوشایند و مبهمی است که افراد اون رو تجربه میکنن و معمولا به صورت یک جور نگرانی، تشویش و نیاز به یک تغییر و یک انجام رفتار برای تغییر اون احساس ناخوشایند تعبیر میشه و در واقع به صورت یک رفتار یا واقعی احساس و هیجان طبیعی در زندگی بشر و حتی بعضی دیگر از موجودات زنده به ویژه جانوران هم کم و بیش وجود داره، یعنی به نوعی به اونها کمک میکنه که در مقابل خطرات یا در مقابل موقعیت‌های مختلف بتونن خودشون رو تنظیم بکنن، بعضی وقتا بتونن فرار بکنن، بعضی وقتا بتونن واکنش بهتری ارائه بدن یا تصمیمات صحیح‌تری بگیرن. بنابراین نوعی گوش به زنگی و در واقع پاسخ متناسب دادن رو با خودش به همراه میاره. استرس یا همون فشار روانزاد معمولا اون عاملی است که در واقع اون فشار روانزاد اون عاملی است که اون تعادل روانی فرد، اون حالت سلامت روان و اون آرامش رو که در اون لحظه یا در اون مقطع داره رو برهم میزنه و این کار رو معمولا از طریق یک در واقع استرسور اصطلاحا، یعنی یک عاملی که دلیل شده در اون لحظه برای اینکه اون فشار روانی ایجاد بشه در واقع اعمال میکنه به عنوان ابزار خودش. خب استراب هم طبیعتاً میتونه حالتهای معمول داشته باشه یا حالتهای شدید غیر طبیعی داشته باشه، بیمارگونه داشته باشه که خب اونها در اشکال مختلف خودشون نشون میدن و بعد میتونن بعضیاشون هم در بیماریهای خاصی دیده بشن و طبیعتاً عمل کرد رو هم به تبع اون تحت تاثیر منفی خودشون قرار میدن. یک تفاوت در واقع دیگر هم میتونه با مفهوم ترس داشته باشه که معمولا ترس زمانی است که یک منبع خارجی مشخص برای نگرانی و ترسیدن وجود داره، مثلا یک موضوعی است، یک موجودی است، یک پدیده است که در اون لحظه به عنوان یک عامل خارجی باعث ایجاد ترس میشه، در حالی که استراب معمولا یک حس، همونجوری که در توضیح و تعریف اولیه‌اش اشاره کردم، یک در واقع حس مبهم و تشویشی در اون ذات هست که اکثر مواقع یک دلیل خاص هم براش در اون لحظه پیدا نمی‌کنن.
پس این مبهم بودن استراب و چه ممیزش با استرس و ترس هست خصوصا حالا، و اینکه فرمودید که انگار ما رو وادار میکنه یک کاری بکنیم این احساس مبهم ناراحت کننده درونی رو بخوام کم بکنیم، من مقدار با نشانگانش آشنا بشیم. آیا دکتر ناظری عزیز، ما وقتی استراب پیدا میکنیم یعنی داریم چه نشانگانی تجربه میکنیم، چی میشه بهم؟
بله، نشانگان استراب به دو دسته اصلی تقسیم میشن طبیعتاً. یک سری نشانگان ذهنی هستن، یعنی اون چی که در افکار و رفتار و هیجانات فرد تجربه میشه، او احساس میکنه که قرار خبر بدی بهش بدن، قرار اتفاق بدی بیفته، گویا اوضاع اونگونه که باب در واقع نظرش هست پیش نمیره، اون خلقی که و اون روحیه‌ای که معمولا از قبل داشته به هم میخوره و یک حالت مضطرب در خلق و روحیه خودش احساس میکنه و یک سلسله افکار منفی که در ارتباط با استراب هستن متناسب با موضوعات بعضی وقتا برای فرد ایجاد میشن، مثلا اینکه آیا قراره چه خبری بدن، کسی حالش بد شده، مثالهای شبیه به این، یا اینکه قراره مثلا واقعه بدی رخ بده یا سلامتی به خطر بیفته، نوعی منفی نگری در ذهن همراه میشه با حالت استراب. ولی در علائم در واقع سایر ارگان های بدن خب میاد و همونطور که سیستم اعصاب مرکزی رو تحت تاثیر قرار میده از طریق در واقع ترشحات بعضی از مواد داخل مغز که معمولا به صورت کلی خیلی با اصطلاحاتش آشنا هستیم، مثل آدرنالین میگن یا نور اپینفرین میگن یا مواد دیگه شبیه به این، فرد ضربان قلبش بالا میره، تپش قلب پیدا میکنه، نفسهاش تندتر میشه، تعریق پیدا میکنه، بعضی وقتا گر گرفتگی احساس میکنه یا احساس سبکی در سرش داره، بعضی وقتا در دستگاه گوارشش تغییراتی پیش میاد که احساس میکنه که مثلا حال تهوع داره پیدا میکنه یا باید دستشویی بره یا اینکه بیرون روی ها و تکرر ادرار هاست و انواع دیگری از نشانه های فیزیکی یا در واقع سایر ارگان های بدن که اونها هم نشانه های استراب تلقی میشن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. امروز میزبان جناب دکتر علی ناظری روانپزشک هستیم تا با هم دیگه تا ساعت 14:50 دقیقه با شما در مورد اینکه استراب چه تأثیری در زندگی ما میذاره با شما صحبت بکنیم. ساعت 14:14 است و بیاید با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
چارده و پانزده دقیقه است. شما شنونده یه برنامه با هم حرف بزنیم هستید از رادیوی محترم سلامت گروه بهداشت روان و امروز میزبان جامعه دکتر علی نازعی روان پزشک هستیم تا با هم دیگه در مورد تأثیر استراب در زندگیمون حرف بزنیم. این موضوعی که انتخاب کردن دوستان من آی دکتر، تأثیر استراب در زندگیمون، به نظرم این عبارت جالبیه. یعنی ما برای کاهش اون استرابه چه کارهایی انجام میدیم که ممکنه کاهش پیدا کنه، اما تأثیری که میذاره تو زندگی ما تو بلند مدت انگار در نهایت باعث افول زندگی ما میشه؟
خب بله، واقعیت این است که در واقع استراب وقتی ایجاد میشه و حالتهای شدید و غیر معمول داره، یا اینکه شکل اون غیر معموله یا دفعاتش تناوبش غیر معموله، در واقع میخوام بگم از اون تجربه روزمره و طبیعی افراد فراتر میره و میخواد بیاد جز دسته اختلالات یا بیماری ها حالا انواع اونها خودشو قرار بده، اون وقت روان انسان باید یک سلسله رفتارهایی رو و واکنشهایی رو در واقع ایجاد بکنه که در واقع ما به ازای اونها تبدیل بشه به کاهش اون استراب یا دفع مقطعی اون استراب، که در اثر اون زندگی خودش رو بتونه ادامه بده و به اصطلاح در ازای اون یک بیماری یک مشکل رو البته به جان میخره. که اینها معمولا مثلا در فرض بفرمایید حالتهایی که ما به ترسهای مرضی یا فوبیها اطلاق میکنیم به صورت یک سری حالت اجتنابی بروز میکنه، یعنی فرد مجبور از خودش از یک سری چیزها محروم کنه، اجتناب میکنه، برای اینکه خب این کمکش میکنه به اینکه استرابش کمتر بشه و بتونه زندگیش رو کم و بیش ادامه بده. ولی مثلا فرض بفرمایید نمیتونه سوار آسانسور بشه هیچ وقت.
خب اگه موافق باشید من پیشنهادم اینه که خیلی سریع، چون نمیخوام تمرکز کنیم رو تنوع انواع استراب ها، ولی برای اینکه نگاه شنوندگانمون هم مقدار جامع‌تر بشه و تسلط بیشتری داشته باشه، انواع استراب هایی که عملا ما داریم رو میتونیم خیلی سریع نام ببریم اگه صلاح میدونید، و بعد واکنش های دفاعی و اجتناب گونه یا جبران گونه ای هم که برای هر کدوم انجام میدیم و عملا اینها باعث میشه که زندگی ما دچار افول بشه رو میتونیم در موردش حرف
بزنیم. ما یه سری از معروف‌ترین مشکلات استرابی رو میتونیم بهشون اشاره بکنیم. یکی در واقع اختلال‌های استراب فراگیر هستن، یعنی افرادی هستن که تقریبا اکثر اوقات دچار یک حالت استراب گنگ و مبهم هستن و این روی کلیت ذهنشون و همینطور روی رفتاراشون اثر میذاره. همین هراس‌های مرضی یا ترس‌های مرضی یعنی فوبی ها هستن که انواع و اقسام دارن، حالت های اختصاصی دارن به اصطلاح روی موضوع خاص بله تمرکز میکنن. استراب اجتماعی رو داریم، یعنی افرادی هستن که در زمانی که در معرض صحبت کردن یا قضاوت دیگران قرار میگیرن در مجمع انسان های دیگه، حتی جمع های کوچک، به ویژه غریبه ها، اونها دچار حالت های استرابی میشن هم از نظر فیزیکی و هم رفتاری. وسواس های فکری و عملی خودشون دسته استرابی رو شامل میشن، هرچند که برای میتونیم بگیم یک دسته جداگونن به واسطه وسعت عملشون، ولی به هر حال زمینه ساز استراب هستن. افراد رو درگیر نگرانی ها و مشغله های فکری مداوم میکنن. حالت اختلال حراس یا حمله حراس یا هول که به اصطلاح در واقع معروف تر هست به نام پانیک یا پانیک هم شناخته میشه در اصطلاح علمیش، این هم یک نوع اختلال استرابی هست که با یک در واقع فورانی از استراب و علائم فیزیکی ظرف چند ثانیه بروز میکنه و بعد هم فرد دچار در واقع حالت انتظار مداوم تکرار هست. و از جمله اختلالات دیگر هم خود بیماری افسردگی است که با اینکه در واقع بیماری خلق هست، بیماری بیشتر روحیه و افکار افسردگی هست، ولی از علائم اصلی اون استراب هست. باز افراد دائما نگران هستند و این نگرانی رو البته در زمینه سایر مشکلاتی که مربوط به افسردگی هست همزمان تجربه میکنن. بنابراین انواع اختلالات استرابی هستن که خب به تبع اون همونچون که گفتیم واکنش هایی که روان انتخاب میکنه در واقع نوعی واکنش هست که شاید به صورت مقطعی اون استراب رو دفع میکنه، ولی در عوض فرد دچار یک بیماری میشه که همون اجتناب کردن ها و جبران ها گروهی از اون هستن، جا به جا کردن موضوع گروه دیگه ای از مسئله است، و یا اینکه در واقع میدونیم در وسواس مثلا یک رفتار اجباری انجام میشه که شاید در اون لحظه کمی خیال فرد رو به اصطلاح راحت تر میکنه ولی مشکل رو تداوم میده. و البته در برخی دیگر از اختلالات هم ممکن است رفتارهای هیجانی انجام بدن، مثل برون ریزی خشم، برون ریزی سایر احساساتی که در اون لحظه وجود داره که باز ممکن است در اون لحظه یا در حتی مقطعی کمک کننده باشه، ولی بعدن دوباره در واقع ببینیم که فرد دچار حالت سلامت روانی نیست. و واقعیت این است که یک اختلال است که به هر حال نیازمند درمان کامل و جامع است.
درست. گویی بعضی از ما که دچار کم یا زیاد بعضی از همین دسته ها و رسته های اضطرابی میشیم در طول زندگیمون، سالها ممکنه درگیر عادت به همون شیوه های کاهش اضطراب مربوط به خودمون باشیم و خیلی هم برامون عادی سازی شده باشه، اما عملا بعد از یه مدتی که برمیگردیم به پشت سر نگاه میکنیم میبینیم که ما تو یک محدوده خاصی زندگی کردیم، ما از یه فضای خاصی خارج نشدیم، اصطلاحا تو یک محدوده امنی خودمون رو نگه داشتیم و رشد زندگیمون محدود به اون محدوده بوده و بعد متوجه میشیم که اگر ما اون استرس رو درمان کرده بودیم شاید تونسته بودیم جاهای دیگری هم بریم.
بله همینطور است. خب به لحاظ روانشناختی و فلسفی هم در واقع مفهوم اضطراب از ناشناخته بودن و مبهم بودن در واقع منشأ میگیره. بنابراین وقتی افراد نسبت به پدیده ها یا موضوعاتی در واقع ناشناختگی هایی دارن، ترس ها و ابهاماتی دارن، همونطور که اشاره کردید شاید هیچگاه به سمت فراتر از اونها پیش نرن، برای اینکه اونجا جای تاریکی است اصطلاحا و بنابراین اون سمت تاریک رو نمیخوان حرکت کنن، بنابراین در همون دایره معلوم خودشون احتمالاً باقی میمونن که این هم حتما محدودیت هایی رو ایجاد میکنه. به اصطلاح میتونیم ساده تر بگیم آدم های محافظه کارتری رو باهاشون مواجه هستیم. حالا باز محافظه کاری ممکنه همیشه الزاماً به عنوان یک صفت منفی یا مذموم شناخته نشه و یا بیمارگونه نباشه، ولی اصولاً افراد مضطرب در شکل غیر معمولش محافظه کاری های غیر معمول هم دارن. درست. که به مفهوم از دست دادن فرصت ها یا کم رنگ کردن توانمندی ها میتونه اطلاق بشه، با اعتماد به نفس پایین معمولا همراه میشه و اینها همون چیزهاییست که به تأثیر اضطراب بر زندگی برمیگرده که احتمالا البته در ادامه صحبت هم بیشتر به اون خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم از شما. امروز میزبان جناب دکتر علی ناظری روانپزشک هستیم تا با هم دیگه در مورد تاثیر اضطراب و اون در زندگیمون با شما صحبت بکنیم. ساعت 14:23 دقیقه است. حالا با هم اندیشگاه رو بشنویم.
اندیشگاه.
به نام خدا. دوستان و همراهان گرامی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یک کتاب دیگه در خدمتتون هستم. آیا شبها کمتر از 8 ساعت میخوابید؟ آیا در لحظات بیداری هر روز ساعتهای متمادی رو به صفحه تلویزیون خیره میشید؟ آیا اصولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و گوشی با مردم ارتباط برقرار میکنید؟ آیا اکثر وقتا تو خونه وقت میگذرونید و خودتون از هوای تازه و نور آفتاب محروم میکنید؟ آیا برای مقابله با نگرانی‌ها و اضطراب‌های روزمره ناشی از شرایط اجتماعی به گوشی و شبکه‌های اجتماعی پناه می‌برید؟ این کارو نکنید. در عوض کتاب درمان اضطراب در 10 روز رو بخونید. کتاب درمان اضطراب در 10 روز که نوشته چارلی هوئن هست و با ترجمه سرکار خانم ستاره کریمیان انجام شده، با ارائه تکنیک ها و راه حل های کلیدی به شما کمک میکنه تا عوامل و دلیل اضطراب رو در خودتون شناسایی کنید و زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ای رو آغاز کنید. دوستان گرامی، هر کس بالا و پایین های زندگی خودشو داره. بعضی روزها ممکنه خیلی نگران باشید و بعضی از روزها هم اصلا احساس نگرانی نداشته باشید. کاری که ممکنه یه روز خیلی آسان به نظر برسه، در روز دیگه ممکنه انجام اون غیر ممکن باشه. داشتن یه روز بد یا یک شکست به این معنا نیستش که نمیتونیم پیشرفت کنیم. در حقیقت روزهای بد و شکست هامون فرصت هایی هستن که میتونیم با اونها تکنیک هایی رو که در این کتاب به شما آموزش داده میشه تمرین کنید و خوب یاد بگیرید. امیدوارم که زندگی سرسار از شادی و آرامش داشته باشید. خدا نگهدارتون.
بله، سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید. ساعت 14:25 است. زنده و مستقیم با هم حرف بزنیم رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت روان و میزبان جمعای دکتر علی ناظری روانپزشک هستیم تا با هم دیگه در مورد تأثیرات انواع استراب در زندگیم با هم حرف بزنیم. این دکتر اشاره کردید به اینکه افرادی که دچار استراب شدید هستن و اقدام برای درمان اون نمی کنند، خیلی وقت تبدیل میشن به افراد محافظه کار و افرادی که اجتناب میکنن، فاصله میگیرن، توی سیفتی زون خودشون، توی محیط دایره امن خودشون میمونن و زندگیشون محدود میشه به همون فضا. ممکنه برعکس اینم باشه، یعنی کسی به خاطر استرابش دست به کارهای خیلی زیادی اتفاقا بزنه مثلا.
بله، البته این کارهایی که معمولا به اصطلاح روشهای ورود به استراب یا مواجهه با اون یا اصطلاحاً کانترفوبیک گفته میشه، اینها بعضی وقتا محدود هست به سری رفتارهای خاص، یعنی مثلا بعضی ورزش‌های خاص، رفتارهای پر ریسک و هیجانی که افراد اونها رو تجربه میکنن برای اینکه حراسشون از اون موضوع خاص یا به طور کلی سطح استراب خودشون رو کاهش بدن. ولی بعضی وقتا هم نه، خود افراد در واقع در تمام عرصه‌های زندگی سعی میکنن با موضوعاتی که نسبت به اون نگرانی دارن به تدریج خودشون رو مواجه کنن که اصطلاحاً حساسیتشون یا ترسشون نسبت به موضوع کاهش پیدا کنه و بتونن باهاش بهتر مواجه بشن. اما رفتارهایی که معمولاً از در واقع اون مدل های کانترفوبیک گفته میشه شاید در یه مقاطعی کمک کننده است، یا اینکه در یک سری رفتارهای خاص کمک میکنه. مثلا کسی از ارتفاع میترسه، ممکن است واقعا تکرار بعضی از رفتارهای ورزشی یا رفتارهای مطمئنی که به نوعی در اون ترس از ارتفاع کم میشه، مثلا افراد از جایی در یک محیط امن و حفاظت شده فرض فهمید در بعضی ورزش ها یا بعضی تفریحات مثلا اون ارتفاع رو تجربه میکنن، به پایین میان و این باعث میشه که نگرانیشون کمتر میشه. شاید تو اینجور کارها کمک کننده است، اون هم به شرط اینکه تمام این شرایط را لحاظ شده باشه، ولی معمولا روشی نیستش که به تنهایی کمک بکنه که یک فرد مضطرب تبدیل به یک فرد دارای آرامش بشه یا اینکه مثلا بتونه سلامت روانی خودش رو به دست بیاره.
یعنی مثلا ممکنه کسی ترس از ارتفاع داره ولی اون رو داره در خودش انکار میکنه و دائم داره مثلا میپره از یه جای بلندی و میفرمایین که عملا این از بین نمیره مگر اینکه با چیزهای دیگه همراه باشه.
بله، عرض من هم بیشتر این بود که شاید فقط تو همون عرصه ارتفاع کمی بتونه مثلا به او کمک بکنه. آها. اون هم با شرایطی که اشاره کردیم، ولی اینو میدونیم که یک فرد مضطرب الزاما فقط در مورد مثلا موضوع ارتفاع ممکن است که دچار اضطراب نباشه. یعنی ممکنه برآورده خطرش در دنیا به طور کلی دچار یک جور اشکال شناختی است. درسته. و بنابراین در مورد ارتفاع هم دچار
برآورد داره.
بله، بنابراین اینها چیزهایی نیستش که صرفاً با انجام دادن یک رفتار اصطلاحاً کانترفوبیک از بین بره به صورت اختصاصی و خاص، ولی خب بله، بعضی از این رفتارها کمی به افراد کمک میکنه و اونها در واقع این تجربه رو در مورد یک موضوعات خاصی پیدا میکنند و راحت‌تر باهاش مواجه
میشن. یعنی اینکه گاهی وقت شما ممکنه ببینیم یه افرادی روی انجام یک رفتار خاصی هی تاکید میکنن و در موقعیت‌های مختلف زندگیشون در نکاری رو انجام میدن، ممکنه بدونن که حواسشون باشه دارن همین کارو میکنن و یه جایی هم از همین شیوه به خودشون آسیب بزنن.
بله، همینطور هم هست، چون بعضی وقتا استفاده از این روش ها در به شکل نابجا یا در واقع نابهنگام و بی موقع صورت میگیره و بیشتر باعث آسیب میشه. یعنی اینکه فرد اولویت رو به کاهش استراب خودش میده، در حالی که الان در اون زمان اون رفتار شاید ضرورتی نداشته باشه و اصرار میکنه و حالا بعضی وقتا هم واقعا ممکن استش که منجر به خطر یا آسیبی بشه.
درست. اولین نوع استرابی که بهش اشاره کردین آقای دکتر ناظری استراب فراگیر بود و یا استراب منتشر هم بهش گفته شده و اشاره کردید به این که یک احساس مبهم استراب فرد داره در بیشتر ساعات روز و نگران اینه که نکنه یه اتفاقی قرار بیفته یا